سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: اهمیت ارتباط با اولیاء الهی و نقش آن در کمال انسانها با توجه به درس‌هایی از واقعه عاشورا. جلسه هفتم.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. قال الحسين عليه السلام في يوم العاشوراء: يا أهل الكوفة، لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم فتبن لکم لما تریدون. به عرض رسوندم که خداوند ما انسانها را موجوداتی آفریده است که از نظر تکامل و تعالی برجسته ترین موجودات استکمالی خواهیم بود و کمال انسان قرب حق است، چون حق حدی ندارد قرب به حق هم دارای حد نخواهد بود. یعنی کمال و تعالیش تا اونجا که عمر انسان ایجاب کند پیش می رود و بر همین اساس امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند: مقبون است اون انسانی که دروزش یکسان باشد و ملعون است اون انسانی که امروزش از دیروزش بدتر. اگر زمینه تکامل و تعالی و بهتر شدن برای انسان وجود نمی داشت، چرا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند مقبون است کسی که دروزش یکسان باشد؟ یعنی انقدر خداوند به ما انسانها امکانات داده است و قوه ها و استعداد هایی در نهاد ما نهفته شده که هر روز و هر ساعت ما می توانیم نسبت به روز گذشته و ساعت قبل بهتر و برتر و کاملتر باشیم. اما از اونجایی که نظام حاکم بر عالم از طرف پروردگار جهانیان بگونه ایست که رسیدن به هر معلول و پدیده‌ای از طریق علت و عاملش باید باشد، نیل به این کمال انسانی هم علل و عواملی دارند که اگر ما انسان‌ها با اون ریشه ها و سبب و عوامل توجه نکنیم، قطعاً به اون ثمر و نتیجه نخواهیم رسید. این عوامل را خداوند به دو صورت هم در درون ما و هم در بیرون ما قرار داده است که درون ما هم به وسیله عامل بیرونی جهت پیدا می کند یا در راستای کمال حقیقیش پیش می رود یا به عکس ساقط می گردد. اگر ما به اعمال و حرکات مختلف انسان‌ها توجه کنیم، یک انسان در تمام عمرش کوشش و تلاش و جدیت در کسب معنویت، راستی و درستی و امانتداری و صداقت و تعالی، یک انسان دیگر به عکس در پستی و رذالت و خیانت و مردم آزاری، اگر به عامل و ریشه و سبب این دو نوع رفتار در این دو انسان توجه کنیم، آیا یک می توان گفت که خداوند این دو انسان را ذاتاً مختلف آفریده است که یکی از این انسان‌ها جز بدی و آلودگی از او چیز دیگری بروز نخواهد کرد، انسان دیگر را ذاتاً به گونه ای که خوبی و ارزش از او بروز می کند؟ اگر کسی چنین معتقد باشد، از نظر شرعی به خدای جهان توهین کرده است و از نظر عقلی خلاف تمامی قوانین عقلی مطلبی بیان داشته. زیرا از نظر شرعی خدای جهان اونقدر لطف و بزرگی و عظمت دارد که بد نمی آفریند. اون چه خدا آفریده است خیر است، جنبه شریش مربوط به ماست. اهل فن تعبیر تخصصی زیبایی در این زمینه دارن که با اشاره برای اون دست از دوستانی که در این زمینه مطالعه دارند عرض می کنم و می گذرم. می گوین هستی عالم را با استی عالم تفکیک کنید. اون چه که هست در عالم خیر هست و اگر شری ما تصور می کنیم است نه هست. استی ها رابطه بین هستی هاست که ما در ایجاد این روابط تأثیر داریم. از باب مثال، اگر می زنیم کسی را می کشیم، اگر مالی را می دزدیم، اگر انسانی را می آزاریم، هستی که باعث این استی شده است وجود ماست. آیا ذات هستی و وجود ما بد است؟ این ذات هستی و وجود همون هستی است که می تواند سلمان و ابوذر شود. ولی من در نحوه سیر هستیم و در چگونه تعالی وجودیم کاری کردم که به جای سلمان شدن عمر سعد یا شمر گشتم. ذات تیشه بد نیست، نحوه استفاده از تیشه است که خوبی یا بدی رابطه ای را درست می کند. تو را تیشه دادم که هیزم کنی، ندادم که دیوار مسجد زنی. اگر خدا وجود به عمر سعد داده است، به شمر و یزید داده است، کل مولود یولد و علی الفطره، در وجود همه این انسان ها امکان تعالی و رشد و کمال را قرار داده، اما برخی دنبال عوامل رشدزا می روند، برخی دنبال این عوامل رشدزا نمی روند. مسئله اعمال صحیح یا غلط اختیار و اراده است که خداوند به ما انسان‌ها داده است. این اختیار و اراده از درون ما در ارتباط با عوامل بیرونی به دو شکل منشأ حرکت می شود. منشأ حرکات ما انسان‌ها یک، در درونم یک هیجانی، یک شوری، یک احساساتی برانگیخته می شود. بر مبنای اون هیجان و شور و احساسات مقصدی را که در نظر گرفتم سراپا نشناخته می دوم تا به مقصد برسم. این هیجان و احساس هم از درون من برمی خیزد، هم عامل بیرونی ایجاد هیجان و احساس می کند. اگر عامل بیرونی مثبت باشد، ایجاد هیجان صحیح و مثبت در درون ما در نتیجه حرکت مفید می شود. اما اگر عامل خارجی باطل باشد، هیجانی را که در درون ما ایجاد می کند هیجان غلط می شود. هیجان غلط حرکت غلط درست می کند. ما یکی از محرک ها را که خیلی هم می تواند مؤثر باشد هیجان می دانیم. اگر در نظام تربیتی مسئله تشویق رو مطرح می کنند، در قرآن هم مسئله تشویق و در روایات بسیار مطرح شده. مگر تشویق به شوق واداشتن؟ به شوق واداشتن یعنی چه؟ یعنی هیجانی را در درون من ایجاد کنم که بر اساس اون هیجان به سوی یک مقصد من حرکت کنم. با مثال عرض کنم، شما به عنوان پدر یا مادر میخواهید فرزندتون را وادار به درس خوندن کنید. یک مرحله این است تشویقش میکنید. یعنی چه؟ یعنی خودش در مقام درک و تشخیص به مرحله ای نرسیده است که بفهمد اگر تشویقش نکردن، تحریکش نکردن، نسبت به درس خوندن هیجانیش ننمودن، خود باید بداند که نیاز دارد. اما به این مرحله نرسیده است. تا زمانی که به این مرحله نرسیده، شما به عنوان یک ولی فرزند، یک بزرگتر فرزند، او را احساسی می کنید نسبت به درس خوندن. یعنی می گویید اگر نمره شما 20 شد این کادو را برات می خرم. اگر سطح فکری بالا باشه، خود علم از کادو خیلی بالاتره. کادو رو فدای علم باید کرد، نه علم را برای کادو. اما چون به این سطح نرسیده است، لذا با تشویق و یک هیجانی در درون بچه ایجاد کردن که برو به سوی این مقصد، به خاطر این هدیه، به خاطر این جایزه، به خاطر این تعریف، به خاطر این بهبه و چهچه. قرآن هم این کارو کرده. مثلا قرآن کریم چقدر به خاطر بهشت ما را تحریک میکند که اعمال خیر انجام بدیم. اما توجه دارید کسی سطحش بالا بره چی میگه؟ نعمت جنت بلها را دهند، جنت عشاق تو سیمای توست. امیرالمؤمنین به سلمان فارسی گفت سلمان میخوای جاتو در بهشت بد نشون بدم؟ صاحب ولایت تامه الهیه است. یه اشارهی کرد، کاخی و باقی و تشکیلاتی نمایانگر شد. وقتی سلمان نگاه کرد، امیرالمؤمنین فرمود سلمان اونجا جای توه. خیلی هم عمر کردی، مسن پیرمردی بود، میخوای از خدا بخوام مرگ تو برسون الان بری اونجا؟ گفت نه یا علی، چرا؟ من خودتو میخوام، من اون کاخو میخوام چیکار کنم؟ لذا این جمله ای که خود امیرالمؤمنین به خداش میگه، به ما یاد دادن اونا با خدا اونجوریان، ما با اولیای خدا باید اینجوری باشیم. تو دعای کمیل دقت بفرمایید، صبرت علی حر نارک و کیف اصبر علی فراقک. خدا گیرم که مرا به جهنم بیندازی، آتش جهنم تو قابل تحمل باشد، اما جدایی و فراق تو را چگونه تحمل کنم؟ من به اندازه فهم بچگی خودم در این عالم اگر بخوام مثال بزنم اینجوری عرض کنم، من 50 سال گشتم فرض کنید دنبال یک عالم ربانی. این در زدم، اون در زدم، این کشور رفتم، اون کشور رفتم، این شهر، اون شهر، یه عالم ربانی پیدا کنم وقتی در محضر او میشینم دلم زنده بشه. پیدا کردم بعد از 50 سال گشتن و خون دل خوردن، حالا پیدا کردم. یک هفته، دو هفته، یک ماه پیشش میرم، هر 2 دقیقه‌ای که پیشش میشینم میبینم که وای چه میبارد از این مرد خدا و انسان به کجا میرسه. اما یه روز میرم در خونه، اینم در رو به روی من بسته. دو حالت پیدا میشه: یک، حالا که در بستی ببند، ما میریم جای دیگه، چون نمیفهمم. اما یه وقت میفهمم من 50 سال گشتم تا اینو پیدا کردم، اگر این در را به روی من ببندد من به کدوم در خانه برم؟ اینجا امکانش نیست پشت در بشینم اشک بریزم، بگم سیلی میزنی بزن، لگد میزنی بزن، فوشم میدی بده، تنبیه میکنی بکن، ولی در خونتو به روی من نبند، منو از خودت جدا نکن. علی به خدا این را میگوید و این درس را میخواد به ما بیاموزد: یک، در مقام تشویق و تحریک هیجان در دنیای درون، من این درونم رو به کی بدم تحریک بکنه؟ اگر یک پدر آگاه باشد، یک معلم لایق باشد، یه مقصد صحیح را انتخاب میکند، هیجان به سوی اون مقصد، این هیجان میشه هیجان درست. اما اگر عامل خارجی غلط شد، مقصدی را که انتخاب کرده مرا تحریک کند به سوی اون مقصد، مقصد غلطه. وقتی مقصد غلط شد تحریک میشه غلط، تحریک غلط شد حرکت میشه غلط. پس یک محرک درونی ما که احساسات و هیجان ماست، این باید از یک عامل بیرونی صحیح سرچشمه بگیرد. این یک. دوم، محرک بالاتری که در درون ما انسان ها هست و اگر ما رشد کنیم از احساسات باید خارج شویم، به مرحله درک، ایمان، باور و اعتقاد راسخ برسیم. علمای علم اخلاق در تعریف خلق اینجوری بیان کرده ان: خلق هیئت راسخه است در نفس انسان که مصدر افعال انسانی میگردد. 2-3 نکتش: هیئت راسخه در نفس که مصدر افعال انسانی میگردد. یعنی اگه بنده الان حرف میزنم، خب یه فعلی است که دارم انجام میدم. اگر تو خیابون راه میرم، یه فعلی است که من دارم انجام میدم. این فعل ظاهری است، مصدرش، محل صدورش نفس منه. در نفس چی باعث می شود؟ اگر خلق باشد، هیئت راسخه. هیئت راسخه چیست؟ یه حالت رسوخ یافته، ریشه دوانیده، محکم در درون من. مثلا یک آقایی در رابطه با انفاق و بخشش و کمک به مستمندان هی صحبت میکنه، من هیجانی میشم، یک حالت احساساتی به من دست میده، یه دفعه پولامو میدم به یه فقیری، نیم ساعت بعد پشیمان میشم. این هیئت راسخه نیست، در درون من ریشه ندوانیده است. الان هیجانی شدم، اتفاقا گوینده منو نسبت به یه امر خوب هیجانی کرد، هیجان خوب شد. اما اگر کسی بود که تحریک به یک هیجان بد میشد، خب من هیجانی بد هم میشدم. ولی هیئت راسخه این است، در درونم، در نفسم، اون باور، اون اعتقاد اون چنان ریشه دوانیده که میگم وظیفم این است، سرمم بره من از این کار دست بر نمیدارم. این در درون من ریشه دوانیده. میگن گالیله رو وقتی محکوم به اعدام کردن، اومد توی کلیسا توبه نامش رو قرائت کنه، وگرنه میکشیم، چرا میگویید زمین حرکت میکند؟ وقتی توبه نامه رو قرائت میکرد، با انگشت پاش روی زمین مینوشت: با توبه من زمین از حرکت باز نمیماند. میشه به افراد گفت حرف نزن، میشه به افراد گفت نگاه نکن، میشه به افراد گفت راه نرو، اما نمیشه به انسان گفت اعتقاد نداشته باش و نیندیش، فکر نکن. لذا عامل خارجی یا در درون ما احساسات و هیجان رو برمی انگیزه، یا در درون ما اون درک و اعتقاد و باور رو ایجاد میکنه. اگر مثبت شد هر دو میشه مثبت، اگر منفی شد هر دو میشه منفی. این عامل خارجی در زبان قرآن اسمش میشه ولی، که ولایت داره. بچه ولیش پدره. چرا؟ چون هنوز به حدی نرسیده است که خود خیر و شرش رو تشخیص بده، لذا ولیش به عنوان یه عامل خارجی منظم میشه، همراه میشه با این فرزند تا او رو به درجه کمالش برسونه. ما انسان‌ها بدون خدا نمیتوانیم تکامل پیدا کنیم. خدا برای ما ولی قرار میدهد و این رو هم به ما گفته است، اگر ولایت الهی را نپذیرفتید ولایت شیطان رو میپذیرید. حالا میخوام نزدیک بشم که علی و آل علی، کار ابی عبدالله در کربلا قرار دادن و مشخص کردن ولی به حق برای کسانی که میخواهند تکامل پیدا کنند. آی انسان، میخوای هیجان درست پیدا کنی؟ ببین امام حسین چجوری احساس هیجان میکنه. میخوای ایمان و اعتقاد پیدا کنی؟ این درونت رو بده به دست اون ولی اللهی که از طرف خدا مأمور این کاره. آیه ای که دیروز خوندم گفتم توضیحش رو امروز عرض میکنم، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی نور. خدا ولی یک کسانی است که ایمان آوردن، این اعتقاد رو پیدا کرد، این باور را یافته، الان شده مؤمن به خدا، پس ولایت خدا رو قبول کرده است. حالا که ولایت خدا رو قبول کرد، خدا او را از ظلمت خارج میکند به نور میرساند. خب ظلمت چیست و نور کدامه؟ فشرده عرض کنم وگرنه بحث مفصلی لازم داره. گاهی به عدم میگن ظلمت، به وجود میگن نور. گاهی به جهل میگن ظلمت، به علم میگن نور. به گمراهی و زلالت میگن ظلمت، به هدایت و راهیابی میگن نور. به نقص و عدم تکامل میگن ظلمت، به کمال و تعالی رسیدن میگن نور. الله نور السماوات و الارض، اولین و اون لایتناها از نظر کمال، که کمال مطلق است، وجود مطلق است، علم مطلق است، هدایت مطلق است، خداست. اما تجلی این نور خدا در این عالم، نمایش و مجسمه این علم خدا در این عالم، مظهر تام هستی این خدا در این عالم کیا هستن؟ همین آیه توضیح میده. اصول کافی جلد اول صفحه 194 حدیث شماره 1، انا ابی خالد الکابلی قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان قول الله عز و جل فآمنو بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. سوره تقابون آیه 8 صحبت نور است. خدا میفرماید در آیت الکرسی، الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الی نور، شما رو از ظلمت در میاره، به نور تحویل میده، به نور تحویل میده. این نور چیه؟ سوره تقابون آیه 8، فآمنو ایمان بیارید، بالله به خدا، و رسوله به رسول خدا ایمان بیارید، و نور الذی انزلنا و اون نوری که ما نازل کردیم. این نور نازل کردیم چیه؟ کتاب قرآن است. راجع به قرآن شاهد براتون می آورم از آیات دیگر قرآن که قرآن به غیر قرآن نور در اینجا گفته است، کما اینکه به قرآن هم نور گفته است. مثلا در سوره مائده آیه 15 که آیه شو بعد بحث روش دارم، قد جاءکم من الله نور و کتاب. پس نور غیر از کتابه. قد جاءکم آیه 15 و 16 رو بحث دارم، رسیدم امروز میخونم. قد جاءکم مردم برای شما آمد من الله از طرف خدا نور و کتاب. پس کتاب که اومده غیر از کتاب، نورم آمده. بعضی جاها خود کتاب رو گفته نور، چون کتاب مگه کلام خدا نیست؟ خدا نوره، کلامش هم نوره، خدا نوره، مظهرش هم نوره. اما این نوری که با پیغمبر برای شما فرستادیم چیه؟ از امام باقر علیه السلام سوال کرد، فقال یا ابا خالد النور والله نور الائم من آل محمد. الى یوم القیامه. امام باقر فرمودن در تفسیر این آیه، اصول کافی جلد اول صفحه 194 حدیث شماره 1، آیه ابا خالد که از من میپرسی، به خدا سوگند این نور الهی را که خدا از عالم بالاتر فرستاد برای این عالم، نور تنزیلی خداست، نور تنزیلی خدا که در یک مرحله اومده تو این عالم تا کسی که میخواهد خدایی شود باید به این نور متمسک شود. ائمه از آل پیامبر است. و هم والله نور الله الذي انزل، و اونها به خدا قسم نور خدایان که خدا نازل کرده در این عالم. و هم والله نور الله في السماوات والارض، به خدا قسم اون که گفت الله نور السماوات والارض، تجلی نور خدا بر همه این عالم اونها هستن که دارن جلوه گری میکنن. والله یا ابا خالد، به خدا قسم لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار. قوقاس این تیکه از حدیث. اجازه بدید با یه بحث قرآنی که چند جلسه قبل گفتم کنار هم بگذارم نتیجه بگیرم. دو سه روز قبل گفتم سوره انفال آیه 11، الله ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم الرجز، رجز الشیطان، اون آیه‌ای که بحث کردم، خدا از آسمان باران فرو می‌فرستد آلودگی‌های شما رو ببره، شیطنت رو از شما دور کنه، لیربت قلوبکم، دل‌هاتون رو به هم دیگه پیوند بزنه، یثبت الاقدام، ثابت قدم بگردونه، که بحث کردیم این آسمان آسمان نبوت است، این باران ولایت علی بن ابی طالبه. اینجام آسمان ملکی، باران ملکیش همین آب است که فرو می‌ریزد. آسمان ملکوتی، ماء ملکوتیش ولایت است. آسمان ملکی، خورشید نوردهندهش همین خورشید است. آسمان ملکوتی، خورشید نوردهندهش ولایت است و ولی الله. کسانی که می‌خواهند روشن شوند تا در عالم نور قرار بگیرن، باید دل را در معرض خورشید ولایت قرار بدهن تا روشن شوند، وگرنه تاریکن و ظلمانی. و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اونهایی که در خانه علی زانو نمیزنن، اونهایی که حسن و حسین را نمیپذیرن، از نور ولایت الهی که بر عالم ساطع است خارج شدن. تاریکن المؤمن ينظر به نور الله، مؤمن به نور الهی میبیند، یک پارچه نور میشود، اگرچه فضه خادمه باشد. نوری را که فضه از زهرا گرفته است میتواند قلب همه ما را روشن کند. لذا امام باقر علیه السلام فرمود یا ابا خالد، والله نور امام با قلب مؤمن از اونچه که خورشید با زمین می کند بیشتر تأثیر می گذارد. والله یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئة بالنهار. وقتی شب همین زمین تاریک تا خورشید در میاد یه دفعه روشن میشه. دل وقتی به نور ولایت آشنا می شود، یه دفعه روشن میشه، یه جور دیگه میبینه، یه جور دیگه میفهمه، یه جور دیگه میشه. آی خواهران و برادران، به خود نور ابی عبدالله قسم، راست میگم، تمام آرزویم، تمام خواستم، تمام آرمانم، اشکم و آهم این است، آیا میشود یه روزنه ای دل ما به سوی خورشید ولایت پیدا کنه؟ اون وقت این دل یه چیز دیگه میشه، دیگه یه جای دیگه هستیم، دیگه یه حساب دیگه برای ما پیدا میشه. خدا هی داری اینو به ما تذکر میده، وگرنه مسئله آقا امام اول امیرالمؤمنین بود چون یه کمی بالاتر بود. نه آقا، نور خدا بود، تجلی حق در عالم بود. حالا ادامهش رو عنایت بفرمایید. والله ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار و هم والله ينورون قلوب المؤمنین. به خدا قسم اونها دلهای مؤمنین را نورانی میکنن. دل که نورانی شد دیگه قصه ای تو بقیه مسائل نیست. اگر در مقام تشبیه، حالا این تشبیه کجا اون کجا، یه معلم جالب الهی خدایی حقانی انسان پیدا کنه، تأثیر نمیذاره رو انسان. حیفم میاد از استادم نگم. تابستانی بود، دانشکده ها تعطیل بود، ما بگذارید خدمتتون برسیم. 25 سال قبل، 30 سال قبل فرمودن دو هفته دیگه. دو هفته بعد کلاس تشکیل شد، شاگردا دور استاد حلقه زد، درس اخلاق رو فرمود، خود میگریست و میگفت. درس تموم شد، یکی از همکلاسی ها به ایشون عرض کرد استاد شما عمرتون رو وقت به ارشاد دیگران کردین، چی شد که دو هفته عقب انداختید؟ خب این دو هفته ما میومدیم استفاده میکردیم. اشک تو چشماش جمع شد و حلقه زد و ریخت بیرون. گفت اگه اخلاق نبود به شما نمیگفتم، چون اخلاقه میگم. اخلاق یه علم لازم داره، اونو حضور ذهن داشتم، از طهارت العراق ابن مسکوبه گرفته تا جامع سادات ملا مهدی نراقی رو حضور ذهن دارم، الحمدلله میتونستم براتون بحث کنم. اما یه حال و نفس هم میخواد. همونطوری که شما از راه دور پا میشید میاد اینجا، من حال و نفس من علم نداشته باشم به شما درس بگم خیانت کردم، حالش هم میتونم داشته باشم نداشته باشم، خیانته. حال نداشتم، این دو هفته رو وقت گرفتم، روزها را روزه گرفتم، هوای گرم تابستان، شبها رو گریه و زاری کردم که خدا حالی به من بده وقتی حرف میزنم تأثیر ایجاد کنه. اگر یه عامل خارجی این مقدار باشه، گفت سخن از دل چو برخیزد بر دل نشیند، نالیدن مهجوران سوز دگری دارد، آهی که ز دل خیزد بر دل اثری دارد. اون وقت کسی که خدا او رو نور قرار داده، اما چه بکنم این نور وقتی هی میخواد بتابه تو حجره دل من، با گناه پرده ها را میکشد، با روی برگردوندن از آستان ولایت کرکره ها رو محکم کردم، نمیگذارم این نور به قلب من بتابه. اما اگر بتابد، این انسان دیگه انسان دیگری میشه، دیگه جهان و مافیها برای او جلوه ای نخواهد داشت. لذا امام علیه السلام فرمودن و هم والله ينورون قلوب المؤمنین، اونها به خدا قسم دل مؤمنین را نورانی میکنن. اما قسمت بعدیش وای، و یحجب الله عز وجل نورهم عمن یشاء و تظلم قلوبهم. حجاب پرده انداختن دیگه، پوشوندن. میگه و یحجب الله، خدا حجاب ایجاد میکنه، میپوشانه نورهم، نور اینها را، امن یشا، از کسانی که بخواد. خب خدا که هدایت ما رو میخواد یعنی چی؟ من به اندازه فهم خودم عرض میکنم. اول بیان امام رو عنایت بفرمایید. این نور را خدا قرار داده که چیکار کنه؟ قلب را روشن کند. اما خدا این نور رو از بعضیا میپوشونه، کنار نمیذاره این نور به بعضیا برسه. خب خدا که همه بندگانش رو دوست داره، خدا که هدایت همه بندگان رو میخواد، معناش چیه؟ با مثال عرض کنم، یه معلمی است رفته سر یک کلاسی 50-60-100 نفر، هی بحث کرده، هی درس داده، هی دیده 2 نفر 3 نفر 5 نفر، آقا اینا اهل این کلاس نیستن، تنبیه کرد، تذکر داد، گوششونو کشید، به خانواده زنگ زد، به مدیر مدرسه گفت. دید آخری میگه آقا این چندتا رو از این کلاس بندازید بیرون. خداوند به عناوین مختلف اولیاشو به رخ مردم میکشه، به مردم نشون میده. اجازه بدید همینجا من یک حاشیه برم. مثلا راجع به امام حسین علیه السلام خدا چجوری نشون داده؟ آقا از این دیگه بیشتر به مردم بگه. کامل زیارات ابن قولوی صفحه 70-71، ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام، اون حدیث نمی کاره است اینو بگم برگردم. ابن ابی یعفور از شاگردان برجسته امام صادق علیه السلام، مرد بزرگیه، میگه خدمت امام صادق بودم. امام صادق علیه السلام فرمودن بینما رسول الله فی منزل فاطمه و الحسین فی هجره، یه زمانی پیغمبر تو اتاق فاطمه بود سلام الله علیها علیهما، امام حسین علیه السلام هم توی اون حجره تو اتاق فاطمه بر اونور میرفت. از بکا و خر ساجدن ثم قال یا فاطمه، گریه کرد، سجده ای به جا آورد پیغمبر. بعد از سجده پا شد گفت فاطمه جان، یا بنت اسم حضرت، ان العلی الاعلا ترا علی فی بیتک هازا فی ساعتی هازهی فی احسن صورتن و احیا و حیبتن، فقال علی، من در این لحظه ای که در اتاق شما بودم خداوند علی اعلا منو در این حالت دید و با یک عالی ترین و انزده ترین شکلی، هیبتی، عظمتی به من این گونه گفت. یعنی پیام خدا اینجوری آمد، یا رسول الله، اسم حضرت من میگم یا رسول الله، اتحب الحسین، حسین رو دوست داری؟ گفتم بله. قلت یا رب قرت عینی و ریحانتی و ثمرت فؤادی، گفتم بله یا رسول الله، او ریحانه من است، نور چشم من است، قرت عین من است، ثمره فؤاد من است. بعد پیغمبر فرمود، خدا جبرائیل فرمود که این حسین رو میکشن. قسمت بعدیش که مورد نظر منه از صفحه 68 کامل زیارات براتون میخونم. در امام حسین هو یلاعبه و یضاحکه، امام حسین مشغول بازی بود و میخندید. عایشه هم بود در اونجا. فقالت عایشه یا رسول الله ما اشد اعجابک به هذا الصبی، عایشه گفت ای پیغمبر خیلی داری با خیره خیره به این بچه نگاه میکنی، با یک حالت عجیبی برای بچه عظمت قائلی. فقال لها، پیغمبر با عایشه گفت ویلک، وای بر تو، و کیف لا احبه ولا اعجب به، چگونه من دوستش نداشته باشم و شگفت زده این بچه نشوم. و هو ثمره فؤادی و قرت عینی، او ثمره نور چشم من و ثمره قلب من است. اما ان امتی ستقتله، نمیدانی که امت من او را خواهند کشت. فمن زاره بعد وفاته، اون کس که بعد از شهادتش او را زیارت کند، کتب الله له حجتا من حججی، خداوند ثواب حجی از حجهای مرا برای او می نویسد. قالت عایشه یا رسول الله حجتا من حججک، حجی از حج شما؟ قال نعم حجتین من حججی، نه دو تا حج از حج مرا برای ثواب زیارت او. قالت یا رسول الله حجتین من حججک، عایشه با تعجب گفت یا رسول الله دو تا حج از حج شما؟ قال نعم و اربعه، نه چهار تا حج از حج های من. قال فلم تزل تزاده و یزید و یضعف حتی بلغ 90 حجتا من حجج رسول الله به اعمارها. عایشه با تعجب پرسید، پیغمبر ادامه داد تا 90 تاشو گفت. گفت 90 حج با عمره ای که من به جا بیاورم خدا به ثواب کسی که حسین را زیارت کند میدهد. دنباله داره که چون ظرفیت نداشت، عایشه تحمل نداشت بقیه رو بشنوه، کوتا اومد، اگر نه به هزارش هم میرسون پیغمبر. لذا روز اربعین شنیدید عطیه میگه وقتی جابر اومد تو فرات غسل کرد، یه دست منو بگیر با هم بریم به زیارت ابی عبدالله. از مدینه خارج شدیم، جابر میدوید سر و پا نمیشنا، اینجا دیدم پا رو یواش یواش میبرداره. جابر چی شد؟ گامتو کوتاه کردی؟ گفت عطیه از رسول خدا شنیدم
کسی که به زیارت ابی عبدالله می رود، هر گامی که بر می دارد خدا ثواب یک حج و عمره می دهد. گام ها رو کوتاه می کنم تا ثواب من بیشتر بشه. یعنی خدا می خواد معرفی کنه. تو خیال می کنی یه زیارت اموات رفتی به خورشید برسی و کسب نور کنی. حج پیغمبر یعنی قرب خدا، زیارت حسین یعنی روشنگری نور الهی در عالم و خورشید ولایت را در معرض دید مردم قرار دادن. لذا هی به رخ میکشه، اما حالا کسی با همه به این رخ کشیدن وقتی ابی عبدالله علیه السلام در مقابل مردم وای میسه، میگه آی مردم، مگه من پسر پیغمبر نیستم؟ میگه سنگ بزنید به پیشانیش. آیا خدا نباید یه پرده تو دل این بندازه؟ حیف نور خورشید حسینیست که بخواد به دل او پتابه. نکنیم کاری خدا به دل ما هم پرده بندازه. پس اگر امام علیه السلام میفرماید خداوند و یحجب الله عز و جل نورهم امن یشا و تظلم و قلوبهم والله یا ابا خالد به خدا قسم لا یحبنا عبد و یتولانا، به خدا قسم ابا خالد، بنده ای ما را دوست نمی دارد و ولایت ما را نمی پذیرد حتی یطهر الله قلبه، مگر اینکه خدا قلب او را پاک میکنه، مطهر میکنه. ولا یطهر الله قلب عبد، خدا قلب بنده ای رو پاک نمیکنه حتی یسلم لنا، مگر اینکه قلبشون پاک شد تسلیم ما میشن. و یکون سلما لنا، شما در زیارت ابی عبدالله و معصومین میخونید تو زیارت جامعه انا حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم، ما اون راهی که شما رفتید میایم. چرا؟ چون شما رو دوست داریم، چون دلمون به نور شما روشن شده. هر کی شما پسندیدید میپسندیم، هر کی رو شما نپسندیدید نمیپسندیم. فاذا کان سلما لنا، و اگر سلم تسلیم ما شدن، سلمه الله من شدید العذاب و آمنه من فزع یوم القیامه الاکبر. دیگه چی میخوایم؟ و اگر کسی که خدا او رو قلبش رو پاک کرد سلم ما شد، خدا او رو در امان نگه می‌دارد از فزع یوم اکبر، یعنی رسید به اون جایی که باید برسه. یه فراز دیگه آورده بودم براتون بخونم. این حرفا رو امام حسین صبح روز عاشورا به خواصش گفت. نمی‌رسم، می‌ذارم فردا ان شاءالله. خیلی عجیبه، صبح روز عاشورا قلقل است، ولی امام حسین اصحابش رو خواست گفت می‌خواید خودم رو به شما معرفی کنم؟ اصحاب میفهمن که آخه معرفی کیا؟ وقتی همه رفتن خصوصی ها موندن، خصوصی ها و اینا که میدونن پسر فاطمه است، پسر علیه. نه، اونجا نور خودش رو به مردم، که اینو فردا میخونم، وقت نشد امروز بخوام توضیح بدم. این بحث نیمه کاره هنوز مونده. پس درون ما باید به بیرون داده بشه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر ما میخواهیم روشن شویم، همون گونه که زمین با خورشید روشن می شود، زمینه قلب ما که قلب ملکی نیست، ملکوتی است. چون یسالونک عن الروح، قل روح من امر ربی، روح مال امر ربه، روح مال ملک نیست، روح مال ملکوته. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. خدا وقتی ملک یعنی ماده، یعنی زمین، یعنی منظومه شمسی که آفریده، خورشیدی قرار داده که نور بده، بقای زمین به چیه؟ منظومه شمسی این خورشیده، زمین داره به گرد خورشید میگرده، اگه خورشید نباشه زمین ساقط میشه. در عالم ملکوتم، ارتباط جنبه ملکوتی با مظهر تام خدا، اگر امام نباشد عالم باقی نخواهد موند. اون وقت جنبه نورانیتی که بر اساس حیات معنوی نوری ایجاد میشه، حیفم میاد یک آیه رو نخونم در این زمینه ردشم. شما سوره انعام آیه 122 خدا میفرماید او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. شأن نزول آیه رو بگم، ترجمه کنم، جنبندی کافی باشه. این آیه راجب چیه؟ راجب جناب حمزه سید الشهدا است. حمزه هنوز مشرک بود، کافر بود، رفته بود بیرون مکه، برگشت، اومد شنید که ابو جهل به پیغمبر خیلی جسارت کرده، خاک روبه تو سر پیغمبر ریخته، کارایی کرده، به قدری تکون خورد. یه دفعه آدم تکون میخوره، تکون خورد، این فرصت ها رو باید غنیمت شمرد. اومد رفت محکم با ابو جهل درگیری پیدا کرد و کتکی هم زد. ابو جهل از شدت اون ابهت و وقار و قدرت حمزه ترسید، جرأت نکرد چیزی بگه، برگشت اومد پیش پیغمبر. تا اون لحظه مسلمون نشده بود، شروع کرد به های های گریستن، آمن نابک یا رسول الله، نه من دیگه فهمیدم حق با توی. این آیه نازل شد بود، او من کان میتن فاحیینا، آیا اونی که مرده بود ما زندش کردیم. حیات و ممات دیروز یادتون میاد، ما این حالا که زندش کردیم، و جعلنا له نورا، برای او نوری قرار دادیم، دیگه دلش زنده شد، نور رو میبینه. یمشی بهی فی الناس، حالا که تو مردم میره با چی میره؟ با اون نور میره. شما دقت بفرمایید، بنده الان بخوام وارد این جمع شما بشم، اگه نور نبینم عذر میخوام، لگد کنم، تنه بزنم، اذیتی به آقایون برسونم، شیء گرانبهای زیر پام باشه لگد کنم بشکنم، اگه گام برداشتنم صحیح عقلایی منطقی است، از توفیل وجود نوره. ما در جهان هستی چگونه راه میرویم؟ راه چنان رو که رهروان رفتن، نوری باید باشه که راه رو ببینیم. وقتی نور ولایت نبوی را حمزه پذیرف زنده شد، وقتی زنده شد نور براش قرار داده شد. بله، کمن مثله فی الظلمات، آیا مثل ابو جهل که هنوز تو تاریکی باقی مونده؟ حمزه هم کافر بود، ابو جهل هم کافر بود، حمزه نور رو قبول کرد، روشن شد، حالا زنده است. آیا مثل کسی است که کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، که توی ظلمت اوته میخوره، دست و پا میزنه، نمیتونه خارج بشه؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. کفار این گونه کارهایی که میکنن برای خودشون ای تزیین میکنن. شما دیدید یه چیز بنجلی رو با تزیین میخوان به خورد مردم بدن. شیطان هم زین للذین کفروا الحیات الدنیا، اینا رو هی زینت میده تا جلب کنه، اما کسی که آگاه گول زینت رو نمیخوره، واقعیت رو میخواد. با مثال رد میشم، شما دست یک کم سن سالی رو گرفته اید، از جلو ویترین مغازه رد میشید، شما میدونید این جنس آشغال به درد نمیخوره، او انقدر تزیین کرده، انقدر این ویترین رو بزک کرده، انقدر چراغ و لامپ اطرافش گذاشته، این آدم کم تجربه نظرش جلب میشه، بابا اینو میخوام، شما میگه گول این زرق و برق رو نخوری، واقعیت نداره. شیطان زرق و برق درست میکنه در مقابل ابی عبدالله، آقا حکومت ملک ریه، آقا پست و مقامه، آقا پوله، آقا چیزه، اما اونی که دلش به نور ولایت روشن شده، مؤمن و ینظر به نور الله، میگه برو این دام بر مرغ دگرنه، که انقارا بلند است آشیانه. ما یه چیز دیگری میبینیم که شما نمیبینید، لذا وجود مقدس علی اکبر علیه السلام یک مظهر تمام عیار این چنانی. آقا ابی عبدالله یه مختصر چرتی زدن، چشمشونو باز کردن، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر علیه السلام عرض کردن بابا جون کلمه استرجاع به زبان جاری کردید؟ فرمودن بله. الان این مختصر خوابی هم که برد، ملکی داشت داد میزد، این کاروان دارن پیش میرن، مرگ تعقیبشون میکنه، ما داریم به سوی مرگ پیش میریم. عرض کرد بابا جون مگه به حق نیست؟ فرمود چرا به حق؟ عرض کرد پس به حق باشه که نگرانی نداریم. حضرت فرمودن پسرم مرگ برای شما چگونه است؟ گفت احلا من الاصل، از اصل برای من شیرین تره. 18 تن از خاندان بنی هاشم روز عاشورا شهید شدن. که یکیش جناب علی اکبر علیه السلامه. از نظر علما بحث است که امام سجاد بزرگتر بودن یا حضرت علی اکبر، پس چرا ایشون رو علی اکبر میگن؟ امام حسین علیه السلام برای اینکه مرتب امیرالمؤمنین رو به رخ مردم بکشه، اسم پسرشون علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، روز عاشورا تو رجزهاشونم مرتب از علی میگفت. بعضی میگن علی اکبر از امام سجاد علیه السلام بزرگتر بوده 28 سال یا 25 سال، بعد امام سجاد بوده، بعد علی اصغر. بعضی میگن نه، امام سجاد بزرگتر بودن، علی اکبر در شهدای کربلا و علی اصغر در شهدای کربلا. بین شهدای کربلا دو علی از حسین، اکبرش علی اکبر است، اصغرش علی اصغر. این حالا بحثیست بین محققین تاریخی، اما اون چه که هست که مسلم اینه، اونقدر علی اکبر جوانه، پاک، نورانیست که امام معصوم حجت خدا امام حسین راجبش این رو فرموده: اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. خلقن، حالا بله، نتیجه پیغمبره، پسر نبی پیغمبره، پسر پیغمبره، این قیافه شبیه پیغمبره، اشبه الناسه، که حتی تو برخی کتب داره امام حسین علیه السلام فرموده باشن هر وقت دلمون برای جدمون رسول خدا تنگ میشد به علی اکبر میگفتیم جلو ما راه برو. این خلقن، اما خلقن به رسول الله، خوی و منش علی اکبر خوی رسول خداست. وقتی که اصحاب زنده بودن میگفتن تا ما زنده ایم نمیگذاریم تنی از خاندان بنی هاشم و رسول الله به میدان برن. تا همه اصحاب تموم شد، نوبت به خاندان رسید، میگن اول کسی که از خاندان به میدان رفت حضرت علی اکبر علیه السلام. اجازه بدید یه اشاره مختصری بکنم. مکه بودیم، بعضی رفقا اینجا تشریف دارن، روبروی مستجار نشسته بودیم با رفقا، این رو بهشون اونجا عرض کردم، گفتم حضرت ابراهیم چه کار کرد؟ گفت خدایا میخوای من جان بدم چشم، میندازن تو آتش بندازن. خودش تسلیم شد اما نسوخت. خدایا همه منو میخوان ترد کنن، ترد کنن در راه تو، اما کشته نشد. خدایا میخوای پسر قربانی کنم، چشم، قربانی میکنم، اما قربانی نشد. خدا چه کار کرد؟ شما در حال طواف اگه داخل کعبه بری، طوافتون چیه؟ باطل. باید حتما بیرون کعبه طواف کنید. هجر اسماعیل رو جزء مطاف قرار داده، یعنی اگه از داخل هجر اسماعیل رد شدی طوافتون درست نیست. یعنی هجر اسماعیل حکم کعبه را دارد. چرا؟ چون جایگاه کسانی است که برای خدا بودن. نماز میخوای بخونی برای طواف، پشت مقام ابراهیم، باید ابراهیم رو جلو بندازید پشت سرش، نام ابراهیمه. سعی بین صفا و مروه، میخوای در اوج عبادت حج سعی کنی، 7 بار بیاد هاجر و اسماعیل باشی. اگر رفتی منا رمی جمرات، بیاد ابراهیم و اسماعیل. اگر خواستی قربانی کنی، بیاد قربانی. اسماعیل کشته نشد، ابراهیمم نسوخت، خدا اینقدر بهش داد. امام حسین رو خدا با چی بهش بده؟ امام حسین رو خدا با چی بهش بده؟ این تازه یه تیکی تو ملکه. امام حسین رو خدا محبوب همه انبیا و اولیا قرار داده. اونجایی که همه میمونن میگن برید در خانه حسین، اون کسی است که همه چیز رو در طبق اخلاص برای خدا داد. یه اسماعیل رو ابراهیم میخواد بده، هنوز قرن هاست. یک یوسف یعقوب مدتی از او دوره، اون گونه عشق میریزد. اما وقتی علی اکبر اومد پیش حسین، بابا جان منم میخوام برم. پدر و پسر دست در گردن هم بوسیدند و بویدند و عشق ریختند و علی اکبر رفت به میدان. یه آیه ای رو ابی عبدالله انتخاب کرده، موقع بیرون رفتن علی اکبر و جنگیدن خونده. این آیه رو براتون بخونم ببینید. امام شناسی ما، قدر اولیای الهی دانستن ما، خیلی باید بیش از این حرفا باشه. والله میترسم در اثر قدر ناشناسی مقام اولیای الهی مستحق بلا شویم، چون هرچه خدا به ما میدهد از طفیل این انوار مقدسه ایست که شما در زیارت جامعه میخوانید: و خلقکم الله انوارا و جعلکم به عرشهی محدقین. علی اکبر داره میره میدان، امام حسین یه نگاهی کرد این آیه شریف را خون: ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران ذریتا بعضها من بعض و الله سمیع علیم. اگر دقت به این آیه بشه، امام حسین در ضمن ودای با علی اکبر داره چی میگه؟ ان الله اصطفى. اصطفى یعنی چی؟ یعنی برگزیده. خدا در میان موجودات آدم را برگزید، نوح را برگزید، آل ابراهیم را برگزید، آل عمران را برگزید و ذریه بین اینها یعنی علی اکبر انتخاب شده خداست، نه یک انسان عادی. و لذا وقتی صدای ناله علی اکبر بلند شد، امام حسین نه به جهت اینکه یه پسر داره از دست میره، یک انسان کامل الهی داره از دنیا کم میشه. علی اکبر جنگید، جنگید مفصل تا از دور کسی شمشیری پرتاب کرد، شمشیر به کتف علی اکبر اصابت کرد، دست آسیب دید، گردن اسب رو بغل کرد که شاید در اثر بغل کردن گردن اسب خودشو از دشمن بیرون بیاره. تیری به حلق علی اکبر زدن، اینجا قدرت حضرت کم شد. وقتی به اسب تکیه کرده بود، اسب همینجوری می اومد رفت تو دل دشمن. دشمن از دور اسب را احاطه کرد، یکی با شمشیر، یکی با نیزه، یکی با سنگ، یکی با خنجر. انقدر بگویم اونقدر به بدن علی اکبر ضربه وارد کردن، اربل اربا، بدن تیکه تیکه شده بود. میگن امام حسین یه جای بدن رو میگرفت، جای دیگر بدن به زمین، اومد بالا سر علی اکبر. علی اکبر صدا زد: یا ابتا علیک من السلام، هذا جدی رسول الله یدرک السلام و یقول عجل علینا. داره جان میده، میگه بابا خدا حافظ، منم رفتم، این جدم رسول خداست. داره میگه حسین جان زودتر بیا، منتظر تو هم هستیم. یه وقت دیدن حسین صورتش رو گذاشت روی صورت علی اکبر، از دنیا بعدک الافا، دیدن زینب سراسیمه می